سفارش تهارت جلسه 104 یک شنبه اول اردیبهشت 92.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. راه ششم ظاهرا بود، بله ششم بود، راه ششم. راه ششم این هست که برای اثبات طهارت عضو منتقل تمسک کنیم به اصل عملی استصحاب. بعد از اون که گفتیم که دلیل اجتهادی برای طهارت منتقل نداریم، نه از راه اول، نه دو، نه سه، و نه راه چهار و پنج و همه راهایی که تا حالا بررسی کرد، بنابراین نوبت به اصل عملی میرسه. برای اثبات این جهت ما خب چه استصحابی میتونیم داشته باشیم؟ این عوض فرض اینه که قبل ترقی چی بوده؟ نجس بوده. بخواهم استصحاب بکنیم باید استصحاب بقای نجاست بکنیم. چگونه میتواند استصحاب مثبت طهارت باشه؟ قبلا عرض کردیم در موقعی که این طرق رو ارائه می کردیم گفتیم استصحاب عدم جعل نجاست، استصحاب عدم جعل کنیم، که شارع یک زمانی برای عضو مبان جعل نجاست نکرده بود، چه عضو مبان از خود شخص که بعدا به خودش ترقیع بشه، چه عضو مبان از انسان دیگری که بعد به این انسان ترقیع میشه، و چه برای عضو مبان از حیوان، حالا نجس العین باشه یا طاهر العین باشه. خلاصه برای تمام این موارد یک زمانی جعل نجاست نشده بود، بعد حتما جعل نجاست شد. برای کی؟ به حسب بیاناتی که گذشت اون مقداری که ما میدونیم جعل نجاست برای شده عضو مبان غیر مرقعه، برای اونا بله حتما طبق ادله‌ای که داریم جعل نجاست شد. اما برای عضو مبانی که مرقع شده و در او جان هم دمیده شده و الان دیگه جزء انسان طاهر حی است، آیا برای این هم جعل نجاست شده یا نه؟ لا تنقض الیقین بشه، میگه تو که میدونی برای این یه موقعی جعل نجاست نشده بود، حالا هم استصحاب بکن بگو برای این جعل نجاست نشده. بنابراین با استصحاب عدم جعل نجاست میتونیم اثبات طهارت. مشکلی که در مقابل این استصحاب عدم جعل نجاست داریم همون استصحاب چیه؟ نجاست سابقه است. اگر ما یقین داشته باشیم یعنی دلیلی داریم یا خودمون متصل به وحییم؟ به چیه؟ خب شما که دارید ادعا می‌فرمایید، بله، ولی دایره‌شو نمی‌دونیم چه مقداره.
این دلیل
اصلا دلیل رفتی باشه. پس اگه دلیل لفظی، پس خوب شد. پس یا متصل به وحی به عمدالله گفتید نیستی، متصل به ادله هستیم. ادله هم قبلا حسابشو کردیم، گفتیم اون ادله ما صورت ترقیع را نمیگیره، درست؟ گفتیم ادله داله بر نجاست اینا سعه نداره که حتی این صورت رو بگیره، چون دلیل مثلا نجاست عضو مبان چی بود؟ این بود که این میتتون تعبدن، درست؟ اونا با اون بیاناتی گفتیم این صورت رو نمیگیره. یا این بود که این عضو کافره، عضو بدن کافره، گفتیم ادله‌ای که میگه کافر نجسه ما دلیلی نداریم که الکافر و نجسون، اون ادله که ازش استفاده کردیم نجاست کافر را ادله متفرقه است که گفت انصاف حکه فقصل یدک، درست؟ اگر در لباس تو را پوشید برای نماز اون لباس رو در اون لباس نماز نخون یا بشور و نماز بخوان. این لباس از این مجموعه عدلم پیش از این استفاده نمی کنیم که این بدن این کافر این دماکان حیان و بدنش بوده و با شما مسلم نجسه، اما از این دیگه استفاده نمی کنیم. این بدن لطالی در تمام تطورات بعدیش هم ولو عضو یک انسان حی مسلم هم بشه اینطوریه. اون ادله یک نجاست اجمالی سربسته را برای ما اثبات میکنه، نه اطلاق نه مطلق. پس بنابراین اون ادله که فرض اینه که ما فقط اونی که داریم همینه که بله یه حالت سابقه نجاستی برای این عضو بمان میدونستیم، بله دیگه، بله دیگه، اینجا دیگه از این به بعد طهارت واقعی اثبات نمیشه. بله این مطلب درست. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که بنابراین مشکلی که ما داریم استصحاب بقای نجاسته که در تعبیرات محققین میاد استصحاب بقای مجهول. اون استصحاب عدم جعل بود، عدم جعل نجاست. این استصحاب عدم نجاست، این استصحاب بقای نجاست است، استصحاب مجهول، بقاء مجهول. آیا این استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ حق اینه که این استصحاب هم جاری نیست به دو بیان. یک بیان محقق تبریزی قدس سره در بحث شبهات استصحاب در شبهات حکمیه به طور کلی ایشون میفرماید استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجهول. چون ما که شک میکنیم این نجاست باقیه یا نه، این حکم مجهول باقیه یا نه، منشأ شکمون اینه که سعه و زیق دائره جعل و قانون گذاری اشاره بر ما معلوم نیست. چرا شک داریم که این نجسه یا نه؟ چون نمیدونیم چاره وقتی قانون گذاری کرد اون قانون گذاریش چه مقدار سعه داشت. پس منشأ این شک در اونجاست. اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسببه، بنابراین اون جاری میشه. و ایشون به همین بیان عجاب عن استاد سید الخویی قدس سره که آقای خویی در شبهات حکمیه فرموده تعارض استصحاب عدم جعل و بقاء مجهول میشه، فلذا تعارض میکنن تساقط میکنن، در شبهات حکمیه استصحاب نداریم. ایشون جواب دادن که نه، استصحاب عدم جعل چیه؟ مقدمه. بنابراین درسته در شبهات حکمیه ما استصحاب بقاء مجهول نمیتونیم بکنیم و همه جا باید استصحاب چی بکنیم؟ عدم جعل بکنیم. این جواب اول. منتها این جواب اول که استصحاب عدم جعل باشه از این را یک شبهه‌ای داره و اون اینه که استصحاب عدم جعل یا استصحاب جعل چه اثری داره؟ استصحاب احکام درسته، استصحاب حکم درسته. چرا؟ چون حکم در نظر عقل اثر داره، وجوب امتثال. این حکم چه بالقطع برای انسان ثابت بشه، موضوع حکم عقل است به امتثال، حکم چه با امارات و ادله اجتهادیه ثابت بشه که شارع اونا رو حجت کرده، باز عقل میگه باید امتثال کنی. وظیفه عبودیت عبد اینه که حکمی را که شارع میگوید ثابت است پیش من و به تو میگم بنا بگذار که ثابته، باید امتثال بکن. این وظیفه عبودیت انسان و بندگی انسان در مقابل مولاست. حکمی را هم که شارع به اصول میگوید بنا بر وجودش بگذار، باز عقل میگه که بله. خب امتثال مال حکم شارعه، مال فرمان شارعه، نه مال فرمان دادن شارعه، نه مال جعله. من امتثال جعل نمی کنم، من امتثال دستور می کنم، نه امتثال دستور دادن. دستور دادن امتثال شدنی نیست، کار مولا. قانونش، خواستش، اون چیزی که بر عهده ما به جعلش گذاشته، با جعلش یه فعلی رو بر عهده ما میگذاره، اون یتطلب الامتثال، نه جعل. بنابراین اگر این شبهه به عنوان شبهه باقی بمونه یا مسجل بشه که این چنینه، بنابراین اون اساس اون استصحاب جاری نمیشه، استصحاب عدم جعل. حالا اینجا وقتی این اثر اثر نداشتن، چون اثر استصحاب جعل و عدم جعل، نه اثر شرعی که معلومه نداره، توی روایت هیچ آیه‌ای بر جعل اثر باز نشد، میمونه اون اثر عقلی. اثر عقلی هم بر جعل مترتب نیست، بر مجهول به جعل مترتب است. اگر ما بگیم جعل و مجهول دو چیزن، کما هو الحق عرفن، ولو عقلا جعل و مجهول مصدر و اسم مصدر یک چیزن، اما به حسب فهم و عرفی اینا دو چیز. خب بنابراین اگه ما اینو گفتیم، هم مشکله استصحاب در شبهات حکمیه به نحو قانون کلی اصولی حل میشه، و فرمایش آقای خویی که استصحاب عدم جعل با بقاء مجعول رو همیشه میگن معارضه میکنن حل میشه. و حلش به چیه؟ نه به بیان شیخ الاستاد آقای تبریزی که اون حاکمه، بلکه به خاطر اینکه اصلا لعدم الاثر لا یجری، لا یجری، فقط ما استصحاب بقاء مجعول داریم. این بود که بارها عرض می‌کردیم که حق و اقوا اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاریه، چون معارضی نداره. اون استصحاب که سید محقق خویی قدس سره رو وفاقا لفاضل نراقی معارض قرار دادن، اون جاری نیست. نتیجه چه تفاوت می‌کنه؟ یکی از جایی که نتیجه تفاوت می‌کنه همین جاست، همین جای مورد بحث ماست. چرا؟ برای اینکه ما استصحاب عدم جعل نجاست خواستیم بکنیم، درست؟ که نجاست جعل نشده برای این، استصحاب عدم جعل اصلا جاری نمیشه. و اگر کار به اینجا رسید، حالا غیر از جوابی که بعد بدیم، ما استصحاب بقای نجاست داریم و هم حرف شهید ثانی و بزرگان زنده میشه که بله عضو مرقع نجاست. اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری بدونیم، باید بگیم نجس. لولا حالا جوابی که بعد بلا نه، اون آقای تبریز قاروبی نبود، از مرحوم آقای حائری بود، آقای عاشق مرتضای حائری. بله، که استصحاب عدم جعل ممکنه اینا جعلشون در ازل جعل شده باشه، زمانی نباشه که جعل نشده باشه، ولی مال ادیان متأخر باشه، ولی در ازل جعل شده. بله، این قابل تأمل هست، چون از روایات و اینها از نصوص این احتمال وجود داره. عقلا ما راده‌ای بر این احتمال نداریم، ممکنه اینجوری باشه. و اگر ما باشیم و خودمون باشیم حق با استاد قدس سر که بل ما یقین به عدم نداریم. اما به حسب روایات که از روایات استفاده میشه اینا مجهوله، یعنی در یه زمانی نبوده و جهل شده، که همون روایاتی که مثلا معراج هست که بلکه حضرت معراج رفتن اونجا طبقه داستانی که در اون روایات معتبره معراج هست این جعل وجود مثلا صلات شد. بعد این جعلاش هم مثلا دو مرحله ایه، اول دو رکعت واجب شده، بعد حضرت دو رکعت دیگر رو طبقه تفویضی که خدای متعال کردن واجب کردن، بعد خدای متعال رو امضا فرمود نماز شد چهار رکعتی. از این روایات استفاده میشه که اینجور نیستش که احکام منتها. باز اگه هی بخوایم این جاها رو دقت بکنیم ممکنه بگیم خب بله این جاهایی که روایات داریم که مجعولن این جاها میشه، اون جاهایی که نص معتبری نداریم محتمل است که از ازل بوده، شاید قسمتی از احکام از ازل جعل شده بوده و قسمتی از احکام هم از ازل جعل نشده، در یه فرایند مختلفی مثل شب معراج مثل چی اینا مثلا جعل شده. هنوز به ادله‌ای که وافی باشه به این که در تمام موارد بتونیم از اون ادله استفاده بکنیم که مسبوق به عدمه و ازلی نیست هنوز بر نخوردیم که به طور کامل، البته استفراغ وضع هم به اندازه کامل کافی نکردیم، ولی این بالاخره این بحث احتیاج به این جهت داره در اون بحث استصحاب در شبهات حکمیه. اون میشه مثبت دیگه، لازمه عقلیش میشه مثبت. اصل یعنی
استثار اصل عدم جهل این استثار سببی هست، استثار وقع مجاز هست، اصل مستقربی هست، اصل مستقربی سببی مقدم هست که مثلا
به شرط که جاری بشود، به شرط که جاری بشود. اما اگه گفتیم چون لا اثر له لم یجره مقدم نمیشه. بله معلومه دیگه، و الا درست به نظر حضرت عالی که نم عرض نمی کنم. من اینجا که نشستم نظر خودم و اعلام و بعد نظر حضرت عالی که با خودتون. بعد به خدمت شما عرض شد که خب آقای خویی فرمایش عدم اجرایش رو در اثر تعارض با استصحاب عدم جعله. چرا؟ درسته؟ چرا نباید جاری
بشه؟
چرا مبناش اینه؟ ما حل میکنیم دیگه، ما داریم حل میکنیم. این حرفای اصولیش تو پرانتز بود، گفتیم اینجا که حل شد اونجا هم حل میشه. مرحوم آیت الله خوی قدس سره که میفرماید استصحاب بقای مجعول در شبهات حکم جاری نمیشود، سرش همه جا فقهن اصولا هی تکرار فرموده ایشون، سرش تعارض عدم جلب و بقای مجعوله. درست؟ تلمیز محقق ایشون مرحوم آقای تبریزی ایشون جواب دادن به استاد که درست این تعارض بدوی هست، اما استصحاب عدم جلب حاکمه پس تعارضی برقرار نمیشه. بله استصحاب عدم مجعول تو محکومه جاری نمیشه، ولی یک استصحاب حکمی که عدم جعل باشه همیشه داریم. پس شما نمیتونید بگید استصحاب در شبهات حکم جاری نیست. بله استصحاب در شبهات حکم جاری است، ولی همیشه اون استصحاب استصحاب عدم جعل است. این فرمایش ایشون. بله بله چون میگه تعارض میکنه تساقط میکنه. بله جاری هست و جاری نیست، جاری هست یعنی بدون تعارض میکنه تساقط میکنه جاری نیست. به خدمت شما عرض بود که و اما مطلب سوم اینه که نه استصحاب عدم جعل اصلا جاری نیست تا معارضه کنه با استصحاب بقای مجعول. چرا؟ چون لا اثر له الا به نحو اصل مثبت. یعنی اینجوری بگیم که چون شعار جعل نکرده پس حکمی نداره، حالا که حکمی نداره امتثال نمیخواهد. همه جا که استصحاب عدم بقای مجعول و عدم جعل همینجوره.
همه جا که استصحاب عدم بقای مجعول و عدم جعل همینجوره.
شما عجله در گفتار میفرمایید، اگه عجله نفرمایید خودتون میدونید که این اشکال شما اینجا تمام نیست. همه جاها که جعل و مجهول نیست. مثلا شما آبی شک داشتید که این کر هست یا کر نیست، لباس متنجسی رو با این آب چطوره شستید؟ درست؟ خب در اینجا این لباس رو با این آب شستید قبلا مسبوق به نجاست بوده، شما استصحاب بقای نجاست دارید. از اون طرف اون آبی که مشکوک الکریه است مسبوق به کریته، درست؟ استصحاب بقای کریت میگه این آب کره. حالا اینجا دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، استصحاب بقای کریه میگه این لباس پاک شد که با او شستی، استصحاب بقای نجاست این لباس قبل از شستن میگه این لباس نجسه. آیا این دو استصحاب با هم تعارض میکنن؟ مفاد اون استصحاب این میشه که این پاکه، مفاد این استصحاب میشه که این نجسه. اونجا شما جواب میفرمایید که اینجا استصحاب بقای کریه چون حاکمه بر او بس مقدم میشه، این که جعل و مجهول نیست. پس بنابراین این حرف اینجوری نیست که همه جا رو مشکل درست بکنه برای ما. خب پس بنابراین این راه که ما استصحاب عدم نجاست بخوایم بکنیم، این استصحاب این مشکل رو دارد که این استصحاب عدم جعل نجاست، عدم جعل نجاست این مشکلش همینه که اثر نداره. آیا میتونیم جواب سومی همینجا بدیم؟ حالا این جواب رو هم بدیم در اینجا که بگیم این استصحاب عدم جعل نجاست معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل طهارت. شما میگید نجاست نجس نیست، استصحاب میکنیم که یه وقتی هم طاهر هم نبوده دیگه، فلا لا طاهرون ولا نجس. و حال اینکه علم داریم که بالاخره این یا پاکه یا نجسه، شاره یا اینو پاک قرار داده یا نجس قرار داده. خب استصحاب عدم جعل نجاست از یه طرف، از یه طرف بگیم یه وقتی هم که خدا اینو طاهر قرار نداده بود، احکام حادث هم، پس استصحاب میکنیم عدم جعل طهارت را. این دوتا استصحابا با هم تعارض میکنم، ولو بگیم اثر عملی داره. آیا این اشکال میتونیم بکنیم یا نه؟ این اشکال اگر ما بگیم طهارت و نجاست هر دو امران اعتباریان شرعیان هستند، یعنی هم شارع چیزی رو که بگه نجسه باید اعتبار نجاست بکنه، هم چیزی رو که میگه پاکه و طاهره باید اعتبار طهارت بکنه، هر دو مجعولن. خب بله این تعارض این استصحاب میشه. اما اگر بگیم اونی که مجهول است فقط چیه؟ نجاست. طاهره یعنی نجس نیست، که آقای تبریزی قدس سره در کلماتشون هست که این که میگیم طاهره یعنی نجس نیست، نه یعنی یه چیز وجودی جاره اعتبار کرده. هرچی نجس نیست میگیم پاک طاهر. پس بنابراین یه مجعول شاره بیشتر نداره، مجعولش چیه؟ نجاست. هر جای مجعول رو نداره میگیم پاک طاهر. بله؟ کدومو باید گفتی محله این داریم مبانی رو میگیم، درست؟ چون در این که نجاست و طهارت کدومه محل کلامه، آیا امران واقعیانن، امران اعتباریانن؟ امران اعتباریان که شده هر دو اعتباری شدن سلب و ایجابه، یا نم هر دو امران وجودیان هستن؟ اینا مبانی است که در اینجا مختلف. هر کدوم از این حرف ها هم ادله داره، نقض ابرام داره در جای خودش. حالا پس اگر ما اینجوری گفتیم باید ببینیم مبنامون چیه. کسی که مبناش این باشه که طهارت و نجاست هر دو امران مجعولان اعتباریان هم بله، این جواب رو هم اینجوره میتونه اینجا بده. اما اگر کسی کما یظهر من کلمات الاستاد قدس سر رو در تنقیح و مبانی القربه بگیم نه فقط نجاست وجه، طاهره یعنی همین جهل نجاست دارش نشه، اینجا دیگه تعارضی نمی کنن. چون اونی که حکم شرعه و استصحاب درش جاری میشه اون یکی، اون یکی اصلا مجعول شرعه نیست و اثر نداره. نه نه بله حکم شرع نیست، نمیگیره جلو چیه میگیره خواست شارع بر اون حکم قرار نداده که نه اون از اون گذشتیم، از او اگر گذشتیم اون یکی اینه که به خاطر عدم اثر جاری نمیشه. حالا اگر تازه بگیم فرض کردیم که عدم جعل طهارت و عدم جعل نجاست فرض کنیم اثر داشته باشه، درست؟ فرض بکنیم جعل هم اثر داره، فرضا عدم جعل هم اثر داره خود جعل، خب اونجا اشکالی میشه که روی اون مبنا عدم جعل نجاست جاریه، عدم جعل طهارت هم جاریه، با حال اینکه علم اجمالی داریم یکی از اینا باطل خلاف واقعه فلزا تعارض میکنه. خب در اون مسئله دیگه هر چی مبناش کلان الان مسلکه، ما در مسلک الان صحبت نمیکنیم، لزومی نداره رو علل مبون چون مال اونجا. و اما حرف سومی که اینجا هست و مطلب دیگری که اینجا هست اینه که از ابحاث قبلی روشن شد که ما استصحاب بقاء مجعول هم که بگیم این عضو مبان الان نجاستش باقیه بعد از ترقیم و دمیدن روح درش، گفتیم این هم مشکل استثناء بقای مجعول. چرا؟ گفتیم رو عضو مبان به ما انهو عضوان مبانون من هازش شخص حکم نیمده روش تا بگیم موضوع باقیه. بله اگر شارع فرموده بود عضوی که از کسی جدا می شود این نجس است، این عضو رو بعداً به کسی دیگه ترقیق کنن موضوع باقیه، چون عضو جدا شده از اون است. ولو به این ترقیق بله عضو جدا شده از اون است. بله استصحاب میتونیم بکنیم. حالا اگه مثلا اجمال داشت دلیلش از نظر حالات خب بله استصحاب میکنیم، اگه اجمال هم نداشت اطلاق داشت که خود دلیل میکنه. ولی همچین چیزی که گفتیم در ادله نیست. اونی که در ادله هست اینه که فرمودن میتتون و با تطبیق عنوان میته خواسته بگه این نجس تنزیل کنه. وقتی اینجور شد باید این در طال زمان باید این عنوان میته بتونه برش داده باشه. و ما میبینیم بعد از آن که ترقیع میشه و جان درش دمیده میشه این لا حقیقتا میتتون ولا تنزیلا هم نمیشه بهش گفت میته. بنابراین استصحاب یعنی احراز بقاء موضوع اون نجاست رو نمیتونیم بکنیم، چون موضوع اون نجاست چیزی بود که بشه بهش گفت میته و این الان به هیچ وجه نمیشه بهش گفت میته حتی تعبدا، چون مبرر عرفی نداره. در اینجا مبرر عرفی برای مباحث قضاوت و اینا نداره. بله میته مثل قلب قاسی یه قلب این میته یا انسانی که قساوت او رو گرفته باشه و امثال اینا ممکنه در معنویات بگیم که این چیه، این میته، اما در باب مسئله نجاست و قذارت و اینا، این به عضوی که حالا حیات درش دمیده شده نمیشه گفتیم میته هست، مجازن هم نمیشه گفت میته. بنابراین در مثل عضو مبان استصحاب بقاء حکم مجهول هم همینطور که قبلا گفتیم این مشکل جریانش، به خاطر اینکه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محرز نیست. در بله که با اینکه حیات داره ممکنه در معنویات بگیم این قلب نیته، یا به خدمت شما در روایات هست که موتو قبل ان تموت، حالا بگیم این آدم میته است، نیت است، چون امتثال کرده امر موتو قبل ان، درست؟ امتثال کرده یعنی چی؟ این هوا و عوضهاشو کشته و غیر از هوای خدا هوایی در قلب او نیست، غیر از رضای خدا هیچی نداره، این همونیست که موتو قبل ان تموتو، به لحاظ این بگیم این میته. خب اوصلنا الله تعالی الی ذلک المقام، ولی اون میت غیر از این میتیست که اینجا داریم صحبتش میکنیم. خب للکلامت بس این که نه هنو وقت داریم را آن کار داشتیم، خیال کردم یازده شد. بله استصحاب موضوعی بگیم چی؟ شکی در موضوع که نداریم، این جسم اون عنوان نجس بوده باقی نیست و اون عنوانی که نجس بوده. خب پس بنابراین مسئله استصحاب داستانش همینیست که عرض کردیم، باید فقیه در موارد مختلف استصحاب که میخواد استصحاب بکنه این جهات رو مورد مداقه قرار بده در صغریات موارد انتقال و ترغیب و غیر ترغیب. بله، ولی در حقیقت اینجا سه تا مطلب بود، یکی این که یک جواب این بود که استصحاب یعنی اشکال به امرا این بود که اون استصحاب اثر نداره، دو این که معارضه میکنه، سوم این که استصحاب بقای مجهول، این برای کسی که بخواد اینجور جواب بده اینو جواب دادیم، از این راه نمیتونیم اشکال کنیم. توجه فرمودید که یعنی کسی بخواد بگه استصحاب بقای عدم جل با استصحاب بقای مجهول تعارض میکنه و ما اون استصحاب رو نمیتونیم بکنیم، اینو جواب دادیم که استصحاب بقای مجهول اینجا جاری نمیتونه بشه به خاطر اینکه در بقای در وحدت موضوع شک داره. راه اخیر که این دیگه اینو ببندیم، این پروندهشو ببندیم وارد بحث بعدی بشیم، اینه که خب اگه استصحاب هم اشکال کردیم کما کما استشکل و سید و خوی قدس سر، نوبت به قاعده طهارت میرسه، به این که بگیم که چی؟ این عضو مرقع الان ادله سابقه که به وجهی من الوجوه نگرفت که بگه این نجسه، از این طرف هم که دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، استصحاب هم که اشکال پیدا کرد، یا اینکه اگر هر دو طرف ادله گرفت تعارضا تساقطا، حالا ما شک میکنیم به اینکه این پاکه یا نجسه به نحو شبه حکمیه، خب کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه قذره، اگر حتی تعلم انه قذر باشه که باید ما الان شک داریم این قذره یا نه، به قاعده طهارت بگیم پاکه، اما حتی تعلم انه قذره اگه این باشه تا بدونی یه وقتی حدوث نجاست درش شده که آقای سعد احتمال دادن، آقای تبریزی احتمال دادن که فعل باشه نه صفت باشه، خب اینجا مشکل میشه، برای اینکه این عوض این عوض مرقع یه وقتی حدثتیه نجازه و الان حالا ما حالت عوض شده ترقی شده نمیدونیم نجس هست یا نی، اینجا باید دقت بکنیم اون جاهایی که استصحاب به خاطر تبدل موضوع نمیتونستیم بکنیم، این نیست که قذاره، این نیست که حدث فیه القذاره. اگر اون جایی باشه که یقین داریم موضوع عوض شده، اما مواردی که احراز بقا نمی کنیم، پس احراز نمی کنیم، لعلم همون باشه، پس لعل قذره، بنابراین تمسک به دلیل قاعده طهارت میشه دلیل به تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. بنابراین مثل مرحوم آیسر قدس سره تمسک به قاعده هم اینجا براش مشکله، فلذاست که ایشون در حاشیه منهاج الصالحین و در الفتاوى الواضحه ازش آشکار میشه که در موارد ترقی ایشون تأمل داره و میفهمد غیر و معلومن که بتونیم بگیم پاکه. ولی اون مثالی که زده در خصوص اونجاییست که از عین نجس باشه، اما آدم وارد استشمام میکنه که ایشون مطلقا در نظرش به نظر فنی مشکله که عضو مرقع رو بگیم پاکه، برای اینکه نهایت امر به کجا رسید؟ به قاضی طهارت رسید، به قاضی طهارت رسید. قاضی طهارت هم این مشکله رو در نظر ایشون داره. بله؟ بله. اینه که بالاخره در این موارد یا باید ارجاع بده به کس دیگری یا احتیاط بکنه. و صلی الله علیه و سلم. بله؟ بله. مگه اون مواردی که بدونیم موضوع همونه، همانه. بله؟ بله؟